أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. المسألة السابعة، يجوز تأخير السعي عن الطواف. عن الطواف وصلاته للاستراحة وتخفيف الحر بلا عذر حتى إلى الليل. والأحوة عدم التأخير إلى الليل. فلا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر. عرض سلام و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه عزیزان دارم. دو فرع از فروع مذکور در مسئله هفتم از مسائل سعی رو بررسی کردیم و دیدیم حق در مورد فرع اول همان است که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرمودند و اون اینکه بدون اینکه عذری وجود داشته باشد در عین حال که محرم توانایی انجام سعی بعد از طواف و نماز رو داره اما میتونه صرفاً برای استراحت و کم شدن از شدت گرما بین طواف و صلات با سعی فاصله بندازه و سعی رو تأخیر بندازه. در فرع اول این تأخیر تا شب بود، یعنی میتونه طواف و نماز رو صبح مثلا انجام بده و سعی رو بعد از ظهر. فرمودند یجوز و تأخیر السعی عن الطواف و صلاته للاستراحت و تخفیف الحر بلا عذر، اما تا کی؟ حتی الی اللیل، تا شب. این فرع اول بود که هم جایگاهش رو در بین اقوال فقها دیدیم و دیدیم که تقریبا اتفاقی است، هم اینکه از روایات استفاده کردیم این مسئله رو. اما فرع دومی که ایشون فرموده بودند این بود که آقا احوت اینه که تأخیر نندازه عمل رو تا شب، ترک تأخیر و برای انجام در شب رو احوت قرار دادند. اما با تحقیق و بررسی که انجام دادیم دیدیم نه، سه وجه همیشه آورد برای اینکه بگیم تأخیر سعی و انجام اون در شب جائزه. وجهی برای احتیاط وجوبی ترک این تأخیر وجود نداره. حال با این بیان رفتیم سراغ فرع سوم. ایشون در فرع سوم فرمودند ولا یجوز التأخیر الی الغد بلا عذر، باز اگر کسی معذوره نمیتونه در ادامه امروز که طواف و نماز رو انجام داده یا در شبش سعی رو انجام بده و اون رو به فردا میندازه، خب اشکالی نداره وقتی معذور باشه. حتی پیر و فرتوت شده که امکانش براش نیست، امکان نداره، یا نه مریض با این حال نظارش نمیتونه عمل رو سعی رو در شب هم انجام بده، مجبور بندازدش برای فردا، اشکالی نداره. اما کسی که عذر نداره بخواد سعی رو به روز بعد از انجام طواف و نماز بندازه، از نظر فقهای شیعه این تأخیر ممنوعه. جایگاه این مسئله رو در بین فرمایشات فقها داشتیم، بررسی می کردیم، رسیدیم به عبارتی از مرحوم شهید اول در کتاب شریف دروس. ایشون عبارتشون این بود که آخر جلسه قبل برای عزیزان خوندم از صفحه 412 جلد اول دروس، که شهید فرموده ولا یجوز و تأخیر و سعی ان یوم التواف الى الغد فی المشهور الا لضرورتین. این مطلب به روال نظر فقهای شیعه است، بله اگر عذری نباشد، ضرورتی وجود نداشته باشه، نمیشه سعی رو از روز طواف به فردای اون روز انداخت، در همون روز یا حداقل اگر تأخیر میندازه دیگه در شب باید انجام بده، اما بخواد برای فردا بندازه جائز نیست، لا یجوز. در ادامه فرمودن فلو اخره اصوم و اجزه، اما اگر تأخیر انداخت و فردا انجام داد گناه کرده، اما این عمل مجزیست، کفایت میکنه، صحیحه. بعد در اینجا فرمود و قال المحقق، عبارتی که از محقق خونده بودیم، یجوز تأخیره الی الغد، تا فردا میشه تأخیر انداخت، اما ولا یجوز عن الغد، از فردا به اون طرف یعنی فردا شب یا پس فردا نمیشه تأخیر انداخت. مرحوم شهید بعد از اینکه این جمله رو که از مرحوم محقق دیده بودیم آورد، فرمود والاول مروی، بخش اول که بخوایم بگیم تأخیر الی الغد، این روایت شده. خب وقتی به روایات باب رجوع میکنیم، میبینیم منظور از این که میفرماید والاول مروی، مرادش از این روایت که تأخیر بدون عذر تا فردا رو حکمشو بخوایم ازش استفاده بکنیم، روایتی در وسائل که کلینی به سند صحیح اون رو از علا ابن رزین نقل کرده، و این روایت آدرسش عبارت از اینه که در جلد نهم کتاب شریف وسائل باب شستم از ابواب طواف حدیث سومه. ببینید این رو که در قالب روایت بیان می کنند، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی، که این محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن یحیی العطار توصیف خاص داره، گفتن شخصیت بسیار دقیقی است و ثقه و کثیر الروایه هم هست، روایات زیادی رو هم در سلسله اسنادشون واقع شده. محمد ابن یحیی العطار عن محمد ابن الحسین، خب منظور از این محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین ابن حسین ابن ابی الخطاب، این شخصیت هم در عظمت و جلالت و منزلت بالای او در بین روات علمای رجال حرف هایی دارند، او رو شخصیت برجسته ای از شیعیان میدونند؟ برای او جایگاه بلندی قائلند؟ او کسی است که روایات زیادی کسی رو روایه است، روایات زیادی رو نقل کرده، در این حال ثقه است و آدم دقیق. تألیفات و تصنیفاتش رو گفتن خوبه، حسنه، و حتی تعبیر دارن که مسکونون الى روایته، یعنی وقتی روایتی از او دیده بشه در برخورد با روایت او آرامش هست، استرس استرابی نداره که ببینه این روایت آیا درسته یا درست نیست. همین محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب از اصحاب سه امام بزرگواره، هم از اصحاب امام نهم امام محمد تقی علیه السلام، امام دهم امام علی النقی علیه السلام و امام یازدهم امام عسکری علیه السلام. او داره نقل میکنه عن صفوانه، صفوانی که او را به عنوان شخصیت برجسته و اعبد زمان خودش میدونن، توثیق خاص داره و ویژگی هایی که براش میدونید. صفوان ابن یحیی عن العلاء ابن رزین، علاء ابن رزینی که در موردش دارن که شخصیت بسیار جلیل القدر و در این حال توثیق خاص داره، ثقه است، توثیقات عامه در موردش هست. این شخصیت هایی که نقل کردم مثل محمد ابن یحیی و محمد ابن الحسین و صفوان در او از او داره نقل روایت می کنند. در این حال همین علاء ابن رزین گفتن شاگردی محمد بن مسلم رو کرده و روایات زیادی رو از محمد بن مسلم که برای خودش فقیه ورعی بوده نقل میکنه. حالا این سند، اما همین علاء ابن رزین قال سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا، سؤال کردم از اون حضرت در مورد مردی که طواف کرده، طواف خانه خدا رو انجام داده، فأعيا، خسته شده. ایؤخر الطواف بین الصفا والمروة الى غد، آیا میتونه سعی بین صفا و مروه رو تا فردا تأخیر بندازه؟ امروز طواف و سعی، بره استراحت کنه، شبم بگذاره، فردا بیاد سعی بین صفا و مروه انجام بده، آیا این مقدار تأخیر جایزه؟ قال لا، از فرمودن نه. پس این که مرحوم شهید فرماید آقای محقق اون فرمایش شما که یجوز و تأخیره الالغد، این فراز مرویون در روایت وارد شده، منظور این روایته، در روایت گفتن این جایز نیست. اما در رابطه با این دو روایت، با این طول و تفصیلی که در سند و دلالتش گذشت، اجازه بدید دو تا نکته رو به عرض عزیزانم برسونم. یک، ظاهراً به نظر میرسه که بین علاء ابن رزین و امام علیه السلام واسطه ای وجود داره که اون واسطه قاعدتاً هم محمد ابن مسلمه و اون واسطه حذف شده. یعنی باید این روایت رو هم مثل حدیث دوم میگفتیم صحیحه محمد ابن مسلم علی ابن رزین از محمد ابن مسلم و او از امام علیه السلام نقل میکرد، چرا که عرض کردم در رابطه با علی ابن رزین معروفه که صاحب محمد ابن مسلمین و تفقه علیه شاگردی و همراهی محمد ابن مسلم رو کرده و از او یاد گرفته، از او آموخته. لذا میبینیم در روایت بالا، یعنی روایت دوم هم که جلسه قبل مورد نظر بود، دیدید صفان از همین علا ابن رزین و علا ابن رزین از محمد ابن مسلم نقل کرده بود، نه بلا واسطه از امام علیه السلام. و شاهد دوم این که در ذیل همین حدیث، در ذیل همین حدیث سوم، مرحوم شیخ حره عاملی وقتی روایت رو از صدوق میخواد بیاره، فهمد که ورواه الصدوق به اسناده عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن احدهما. پس این یک نکته ای که عزیزان توجه بکنند که واسطه بین علا ابن رزین و امام علیه السلام که محمد ابن مسلم باشه در سند آورده نشده، و در واقع میخوایم بگیم این روایت رو هم محمد ابن مسلم از امام علیه السلام نقل میکنه، هم به قرینه روایت دوم، هم به قرینه ذیل همین روایت اونچه که مرحوم صدوق آورده. نکته دوم این که ظاهرا محمد ابن مسلم حکم دو صورت رو از امام علیه السلام عن احدهما سوال کرده، صورتی که در فرع قبلی گذشت به عنوان حدیث دوم همین باب شستم که سألت احدهما عن رجل طاف بالبيت فأعيا أي يؤخر الطواف بين الصفا والمروة، بس تو مطلق سوال کرد که آیا میتونه تأخیر بندازه وقتی خسته شده؟ امام هم به صورت مطلق فرمودن نعم. تأخیر سعی از طواف و نماز به نحو مطلق جائزه. این یه سوال و جواب بود. سوال دوم همین سوالی است که در اینجا مطرح شده، تأخیر تا فردا، که آیا میتونه تأخیر بندازه برای فردا؟ سهل تو ان رجل طاف بالبيت فاعيا اي يؤخر الطواف بين الصفا والمروه الى غد، که امام فرمودن لا. و این سؤال دوم و جواب همونیست که به عنوان یک روایت مستقل در کافی کلینی نقل شده و شده روایت سوم در این باب که مرحوم شیخ حره عاملی آورده. البته این که داریم میگیم این دو صورت یکیه، یکیه یعنی در یک روایت جمع بوده. ما اگر میگیم این دوتا یه روایته، یه روایته، صرفا نظرمون وحدت سندیه، یعنی از حیث سند یک روایته. هر دو رو شخصیتی به نام محمد ابن مسلم ان احدهما نقل میکنه در قالب دو فراز، دو تا سوال و دو تا جواب، و الا مضمون ها فرق میکنه. وقتی سوال و جواب ها فرق میکنه، دو تا سوال و هر کدوم جواب مستقلی داره. در سوال اول از حکم تأخیر سعی از طواف و نماز پرسیده، جواب مثبت گرفته، نعم. در بخش دوم و سوال دوم از حکم تأخیر سعی تا فردای روزی که طواف و نماز طواف را انجام داده میپرسه و پاسخ منفی دریافت میکنه. امام فرمود لا، پس وحدت مضمونی نیست، سندها یکیه. منتها اون بخش اول رو، سوال و جواب اول رو که به دو فرع قبلی برمیگشت، بر جواز تأخیر الی اللیل حتی فی اللیل که دو فرع قبل بودند، اون بخش رو مرحوم شیخ به عنوان حدیث دومی که در وسایل اومده ذکر کرده، نقل کرده، و بخشی رو که الان با فرع سوم در ارتباطه مرحوم کلینی نقل کرده. وگرنه دو روایت مستقل جدا نیستند. خب حالا وقتی این دو روایت، فرقی هم نمی کنه، دو روایت هم حساب کردیم، وقتی این دو تا سوال و جواب رو در نظر بگیریم، پس در سوال و جواب اول نتیجه اینه که تأخیر سعی در همون روز و حتی انجامش در همون شبش جائزه، اما از سوال دوم استفاده میشه که تأخیر تا فردا جائز نیست. اگه جمع کنیم این دوتا رو، نتیجه ای که از جمع این دو سوال و جواب استفاده میشه اینه که تأخیر سعی تا طلوع فجر فردا جائزه، اما از طلوع فجر به اونور که بهش فردا میگیم، قد میگیم، دیگه اون جائز نیست. پس میتونه تأخیر بندازه امروز چند ساعت یا حتی بعد از ظهر و همینطور شبش، اما تا وقتی که بگن شب، شب امروز. اما این که بخواد بندازه برای بعد از طلوع فجر که دیگه فردا گفته میشه، این جائز نیست. خیلی خوب، منظور از این بحث مفصلی که آوردیم، می‌خواستیم عزیزان نحوه استنباط رو ببینند. این که مثل مرحوم شهید وقتی عبارت محقق در شرایع رو نقل می‌کنه که ایشون فرموده می‌تونه تا فردا تأخیر بندازه، جواز تأخیر تا قدر رو نقل می‌کنه شهید، بدون که واهمه ای از اسم محقق داشته باشه، میفرماید که ول اول مروی، یعنی آقای محقق، این حرفی که دارید میزنید برخلاف روایته. تأخیر تا فردا رو از روایت میشه استفاده کرد، نه اینکه الا بله تأخیر تا فردا جایز است رو میشه استفاده کرد، یعنی حکم این تأخیر تا فردا رو میشه از روایت استفاده کرد. اون حکمی که استفاده میشه برخلاف اون حکمی است که شما یه محقق فرمودید. شما دارید میگید تا فردا جائزه، از فردا به بعد جائز نیست. این روایت میگه نه، اصلا تا فردا هم جائز نیست، نمیشه انداخت برای فردا. و آخرین نکته ای که در رابطه با مسئله هفتم در ادامه همین فرع سوم اجازه میخوام از عزیزان بهش اشاره بکنم اینه که چون تعبیر محقق در شرایع که تأخیر برای فردا رو هم جایز دانست طواف و سعی رو امروز انجام بده، طواف و نماز رو امروز انجام بده، سعی رو حتی بتونه برای فردا بدون عذر بندازه. اینو ایشون فرمودن، این برخلاف متفقون علیه بین فقهای شیعه است. چون برخلاف فرمایش فقه هاست، لذا فقها در صدد توجیه فرمایش ایشون بر اومدن، اومدن یه تقدیراتی برای فرمایش ایشون در نظر گرفتن تا از این مخالفت با اتفاق فقها خارج بشه، فرمایش ایشون خلاف فرمایش فقهای دیگه نباشه. مثلا ببینید مرحوم صاحب جواهر در صفحه 390 از جلد 19 همه کتاب شریف جواهر وقتی میخواد این بخش از فرمایش مرحوم محقق در شرایع رو توضیح بده اینجوری آورده. ببینید الخامسه عبارت مرحوم محقق ده، من طاف کان بالخیار فی تأخیر سعی. خب محقق اینو گفت، ادامهش گفت الالغد، اما مرحوم صاحب جواهر میاد یه دستکاری در عبارت میکنه تا فرمایش محقق در مقابل اجماع علمای شیعه قرار نگیره، خلاف اجماع نباشه. میگه ها، این که ایشون فرموده من طاف کان بالخیار فی تأخیر سعی، میتونه سعی رو تأخیر بندازه، ساعتا و نحوه ها، یه ساعت یا مثل یه ساعت یا یه چند ساعتی میتونه تأخیر بندازه. حالا میخواد اون الالغد رو درست کنه که ایشون گفته تا فردا میتونه تأخیر بندازه، یه بل میاره مرحوم صاحب جواهر، فهمید که بل الا زمان سابق علی صدق اسم الغد، اصلا میتونه این سعی رو تأخیر بندازه تا زمانی که به او قد گفته نشده. توجه دارید؟ این هنر صاحب جواهر، نیت خانی میکنه برای مرحوم محقق و میخواد عبارت او رو از مخالفت با اتفاق نظر فقها خارج کنه، مخالف نباشه، او هم نظرش مثل فقهای دیگه باشه، اجماع به هم نریزه. پس بلکه میتونه تأخیر بندازه الا زمانین، تا یه زمانی که سابقن علی صدق اسم الغد، تا وقتی که اسم فردا صدق نکنه، یعنی تا طلوع فجر نباشه، تا قبل از طلوع فجر. بعد هم میگه بلا خلاف اجده فیه، بدون اینکه در این مطلب مخالفی بیابم، هیچ مخالفی هم با این مطلب وجود نداره. و در واقع میخواد بگه مرحوم محقق هم نظرش اینه که تا فردا نندازه، تا اونجایی تأخیر بندازه که نگن فرداست. خیلی جالب. به هر حال این مطلب رو هم که برای عزیزان روشن شد، معلوم شد که فرع سوم که فرمودن ولا یعجوز و تأخیر و الالغد بلا عذرین، اگر عذری نداره نمیتونه تا فردا تأخیر بندازه، مطلب اتفاقی است. و اگر هم ظاهر فرمایش محقق با این مخالفت داشت، اون رو یه جوری توجیه کردیم که از مخالفت خارج بشه و جزء موافقین این فتوا. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.